بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر بود و اینکه در عقد بیمه آیا مشکلی وجود دارد به عنوان قرار یا اینکه مشکلی وجود ندارد. در مباحث گذشته مطرح شد که نهی النبی عن بیع القرار، این روایت ثابت است که پیامبر نهی فرمودند از بیع قراری. صحبت در این است که آیا این نهی از بیع قراری اختصاص به بیع دارد یا اینکه در تمام معاوضات قرار منهی است، نباید قرار وجود داشته باشه. شما بزرگواران در مقام استنباط مواجه هستید با یک سوال که پاسخ این سوال رو باید بدید. سوال این است که آیا در معاوضات قرار مطلقا مبطل اون معاوضه و معامله است یا اینکه نه، قرار یه مقداریش اشکالی ندارد یه مقداریش اشکال دارد. پس سوالو خوب متوجه بشیم اول که ما سوالمون از شما بزرگواران چیه. سوال اینه آیا قرار مطلقا مبطل اون عقد، حالا هر عقدی باشه، این یک نظریه است. نظریه دوم این است که نه، قرار مراتبی داره، بعضی مرتبه هاش مبطله بعضی مرتبه هاش مبطل نیست. قرار 100% مبطلون، اما ضرر قرار 50%، 60%، اینها 70% مبطل نیست. این سوالی است که شما بزرگواران باید جواب بدید. حالا جواب این سوال رو میخواییم بدیم. چجوری باید بفهمیم که شارع مقدس قرار رو مطلقا نهی کرده یا اینکه نه، بعضی از مراتب قرار اشکالی نداره، بعضی مرتبه هاش اشکال داره؟ برای جواب از این سوال لازم است ما روایاتی که در این باب وارد شده در باب معاوضات بیع و امثال اینها، این روایات رو بررسی کنیم ببینیم که شارع مقدس چه مقدار قرار رو اجازه داده و چه مقدار رو اجازه نداده. یکی از روایات این روایتی علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم ابن هاشم که امامیون ثقتون جلیل القدر ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمیست امامیون ثقتون ان ابن ابی عمیر که ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعی ان حماد ابن عثمان که حماد ابن عثمان هم از اصحاب اجماعی ان الحلبی که حلبی هم امامیون ثقتون. پس بنابراین از نظر سند این روایت خاطرتون جمع جمع باشه، روایت صحیح هست، هم امامی هن هم ثقه. اگر امامی و ثقه باشه ما میگیم اون روایت صحیح هست، اگر ثقه باشه ولی امامی نباشه میگه موثق است. اما این روایت صحیح است، هیچ اشکالی در سند روایت نیست. قال سئل ابو عبدالله عن شراء النخل والكرم و سمار سلاس سنین او اربع سنین. سائل از امام صادق علیه الصلاة و السلام سؤال میکنه که میخواییم خرما رو بخریم روی درخت، درختان خرما هست، یه شخصی میاد باغ، این درختان خرمای فراوان، میگه من این خرماها رو میخوام امسال بخرم. آیا این معامله یه معامله تخمینیه دیگه؟ چند کیلو خرما داره؟ معلوم نیست. چقدرش حاصل میده؟ خراب نمیشه؟ معلوم نیست. ممکنه یه اتفاق بیفته همش خراب شه، ممکنه یه اتفاق بیفته همش سالم بمونه، ممکنه نصفش خراب بشه نصفش خراب نشه. خب سلاس سنین او اربع سنین یعنی چند سال؟ 3 سال یا 4 سال؟ میگه آقا من 4 سال 3 سال این باغ شما رو میخرم خرماهاشو، بگو چقدر میشه؟ اون یه مبلغی میگه، اینم یه مبلغی رو قبول میکنه، معامله تمام میشه. 3 سال این باغ خرما رو میده به این آقا، یه مبلغی هم ازش میگیره و خداحافظ. قال لا بأس به، اشکالی نداره این معامله، هیچ اشکالی نداره. خب این قرار داره یا نداره؟ این باغ چقدر خرما میده؟ معلوم نیست. امسال از اون سالهاییست که خرما زیاد میده یا از اون سالهاییست که خرما کم میده؟ باز معلوم نیست. این یه معامله یه قراریه، یعنی هیچ روشن نیست چند کیلو خرماست؟ معلوم نیست. خب قال الله بأس به، امام صادق علیه السلام میفرماید اشکال نداره. یقول، چرا اشکال نداره؟ چرا درسته؟ امام میفرماید ان لم یخرج فی هذه السنه اخرج فی قابل. ممکنه امسال خرما نده ولی سال دیگه چی؟ بالاخره خرما میده. سال دیگه خرما نده، سال بعد خرما میده. بالاخره این آقایی که پول داده پولش حروم نشده، در مقابل خرماست. حالا خرما ممکنه یه سال کم باشه یه سال زیاد باشه، چون 3 ساله 3 ساله 4 ساله هیچ مشکلی نداره. این بی درسته به جهت این که یه سال ممکنه کم باشه یه سال زیاد باشه، رو هم رفته، یه معامله صحیحه. خب و این اشتریته فی سنت واحده فلا تشتری. نکته رو گرفتید. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر یه ساله اجاره کنه معاملت نخرم، این معامله رو انجام نده، این قراریه، چون امسال ممکنه پول و دادی هیچ خرمایی نصیبت نشد. اما اگر 4 ساله قرار داد ببندی چرا؟ درسته، چون امسال خرما نداد سال دیگه میده، سال دیگه نداد سال بعدش میده، بالاخره یه چیزی دستش رو گرفته. و این اشتریته فی سنت واحده فلا تشتره حتی یبلغه. بله، اگر خواستی یه سال اجاره کنی باید صبر کنی ببینی خرماها ثمر میدن یا نمیدن. اگر دیدی خرماها ثمر دادن، برات دیگه متیقن شد که دیگه من ضرر نمی کنم، بالاخره خرماها داره ثمر میده، بله یه ساله هم درسته. پس معامله یه ساله در تاریخی درسته که ثمره خرماها معلوم شده باشه. چی فهمیدید؟ قرار یه مقدارش اشکال نداره، اگر قرار کامل باشه اشکال داره. اینو از این روایت کاملا شما میتونید برداشت کنید. امام صادق علیه السلام یه مقدار قرار رو میگه اشکالی نداره، اما یه جوری بشه که شما اصلا نابود بشی، پول دادی هیچی هم نصیبت نشده، این معامله باطله. فلا تشتره حتی یبلغ، فإن اشتریته 3 سنین قبل ان یبلغ فلا بأسه. اگه 3 ساله اجاره بکنی ولو زود هم اجاره بکنی، هنوز خرماها به ثمر نرسیده، هیچ اشکالی نداره چون 3 سال است. اما اگر 1 ساله میخوای اجاره کنی باید صبر کنی خرماها به ثمر برسه. اگر دیدی اوضاع احوال خوبه و ثمر داره، ضرر نمی کنی، اون وقت میتونی معامله رو انجام بدی. فإن اشتریته 3 سنین قبل ان یبلغ فلا بأس.
استادی که میفرماد صبر کنید تا نشون بده ثمراتی داره یا نداره، این منافات نداره با اون که مثلا بحث قرار ما داریم، اینجا نشون بده که قراری نیست.
بله دیگه همین، اگه 1 ساله میخواید بگیرید صبر کنید ببینید که این چجور. اما 3 ساله چی؟ خب تو 3 سال 1 سالش ممکنه خراب بشه، اصلا نده، خب ثمر نده خرما رو، بعد 1 سال بده. خب قرار وجود داره اما قرار زیادی نیست، چون 1 سال ثمر داده 1 سال نداده. اما اگر 1 ساله هست باید صبر کنید تا ثمر داده بشه و معلوم بشه. پس قرار الان از شما سوال میکنن، شما مجتهدید، بفرمایید که این روایت میگه قرار مطلقا مبتله یا قرار یه مقدارش اشکالی نداره یه مقدار زیادش اشکال داره. بله حالا بالاخره نه قرار کامل نه. ببینید وقتی میگه 3 سال ممکنه 1 سال اصلا خرما نده ولی 1 سال خرما بده، این دیگه قرار داره اما قرار کامل نیست. بله بله قراری بازم وجود داره، همون 1 سالش هم قرار داره منتها قرار کامل نیست. و سئل عن الرجل یشتری ثمرت المسمات من ارض فحلک ثمرت تلک الارض کلها فقال فقد اختصموا فی ذلک الى رسول الله. آقا امام صادق علیه السلام ریشه بحث رو اینطور مطرح میکنن. در زمان پیامبر دعوا شد، اختلاف شد، اومدن خدمت پیامبر. دعوا سر چیه؟ دعوا سر همینه، ما این زمین رو اجاره کردیم، هیچ امسال هیچ ثمری نداد. این میگه پول منو بده، اون میگه بابا من به تو اجاره دادم، حالا خدا اتفاق افتاده که این ثمری نداده، این به من ربطی نداره، تو پول منو باید بدی. اونم میگه من چه پولی بدم، من هیچ استفاده‌ای نکردم از این باغ، هیچ ثمری نداده. اومدن خدمت پیامبر، عرض کنم بر این که سؤال عن الرجل یشتد ثمرت المسمات من ارض فهلکت ثمرت تلک الارض کلها، همش هلاک شد، هیچ ثمره ای نداشت، نابود شد. فقال فقد اختصموا فی ذلک الی رسول الله، اومدن خدمت رسول الله که بابا من اجاره کردم، هیچی من ثمره از این باغ استفاده نکردم. فکانو یذکرون ذلک، حضرت یه مقداری نصیحتشون کرد، یه خود باهاشون صحبت کرد، بابا کنار بیایید با هم یه جوری مسئله رو حلش کنید. دید که فلما رآهم لا یدعون الخصومه، اینا پیگیر بودند و دعوا و خلاصه مشکلات خیلی شدید. پیامبر دید نه، این درد سره، این یه مشکلاتی رو نهاهم عن ذلک البیع، گفت بعد از این هیچ کس حق نداره یه همچی بیعی رو انجام بده. این بیعی که باعث دردسر و دعوا میشه ما بین مردم، این نه النبی عن بیع القرار، یکی از جاهاش اینجا بود. پیامبر دید نه، باعث دعواست، این تو سر اون میخواد بزنه، اون تو سر این بزنه، من اجاره کردم به این مبلغ، هیچ فایده هم نبردم. فنهاهم عن ذلک البیع حتی تبلغ الثمره، فرمود وقتی ثمره پیدا شد اون موقع معامله بکنید، اما قبل از اینکه ثمره حاصل بشه. بعد دارد که ولم یحرمه، ولی پیامبر حرام نکرده این کارو، ولیکن فعل ذلک من اجل خصومته، چون دعوا میشه. اگر دو نفری هستید که با هم دعوا میکنی، صبر کنید کارها عرض کنم مرتب بشه، ثمره حاصل بشه، بعد بیایی معامله بکنید اگر اهل دعوایید. اما اگر صلح و سازشید و با هم رفیقید، عیبی نداره معامله بکنید، کنار بیایید، دعوا نکنید. چرا پیغمبر نهی کرد؟ لاجل الخصومه، به خاطر اینکه دعوا میشه. قرار مطلقا منهیه یا به خاطر دعوا منهیه؟ از این روایت چی میفهمید؟ به خاطر دعوا، چون باعث خصومت میشه، باعث اختلاف میشه.
اختلاف هم میشه گرفت، برای این کسی که اجاره کرده، کارگری کرده، آبیاری کرده، این 100% داره قرار داره.
بله.
سایه هم رقم باقرش هست.
بله. بله.
احتمال داره که پیامبر خاطره قرار 100%
داره. بله دیگه، این قرار 100% تازه قرار 100%ش هم معلوم نیست حرام باشه. لم یحرمه، به خاطر خصومت حضرت فرمود. قبل از اینکه این خصومت بشه این جمله رو نفرمود. بعد از اینکه دعوا شد پیغمبر فرمود دیگه نه النبی عن بیع القرار، نرید این کار رو انجام ندید، باعث دعوا میشه. خب شما این روایت سندش درست، دلالتش هم درست، برداشت شما بزرگواران از این روایت چیه؟ به نظر ما برداشت میشه لااقلش این است که قرار مراتبی داره، بعضی مرتبه هاش اشکال نداره، بعضی مرتبه هاش اشکال داره. خب این یه نکته‌ای که در این مورد بود. مورد دیگر صلح دعاوی احتمالیه، که آدرس این روایت رو هم من بگم، چون آیون میگن آدرس بدید، کتاب کافی جلد 5 صفحه 175 این روایت صحیح است. یک مورد دیگر رو شما بزرگواران بفرمایید. یک کسی میگه آقا من از شما طلبکارم، شما میگه من یادم نمیاد من از شما پولی گرفته باشم، شما میگید بله من در یه تاریخی به شما یه پولی قرض دادم، یادتون رفته؟ میگه من یادم نمیاد، چند بار من به شما پول قرض دادم، من نه مبلغش یادم میاد نه اینکه کی قرض دادی، ما گرفتاریم از هر کی قرض میکنیم نمیدونیم چقدره. شما میدونی؟ نه منم نمیدونم. خب چیکار کنیم؟ بیایم همدیگر رو ببخشیم. من یه 10 میلیون به شما میدم، یه صلوات بفرست تمام. تمام قرضا رو صافش کن، بگذر از ما. خب هم بله، شما عرض کنم بر این که منو بخشیدی، منم بخشیدم و این 10 میلیون میدم به شما. خب اینجا توش قرار وجود داره، اما وقتی مصالحه میکنیم دیگه در اینجا اشکالی نداره. مورد دیگر، من رد آبقی فلهو کذا، بچه من دختر من فرار کرده، الان متاسفانه این اتفاق ها میفته، دختر جوان میذاره میره، پدر و مادر تو سر و سینه خودشون میذارن دخترم چی شد، نیومد، یه شب نیومد، دو شب نیومد، سه شب نیومد، کجا رفته این دختر؟ شما یه چند نفر رو پیدا میکنید، یه اطلاعیه میزنید، این عکس دختر من هر کس پیدا کنه 100 میلیون بهش میده، 1 میلیارد بهش میده، 2 میلیارد بهش میدم، این دختر منو پیدا کنی. خوب این کجا باید بره بگرده؟ تو اون شهر رو بگرده، شهرهای اطراف رو بگرده، به کجا مراجعه، بیمارستان ها رو مراجعه کنه، زندان ها رو مراجعه کنه، کجا رو مراجعه کنه، چقدر بگرده، 1 روز بگرده، 2 روز بگرده، ممکنه همون روز اول پیدا بکنه، ممکنه 1 ماه بعد پیدا کنه، چقدر باید تفحص کنه؟ معلومه؟ نه، اگه همون روز اول پیدا کرد 1 میلیارد باید بهش داد، اگر بعد از 2 ماه پیدا کرد بازم باید داد. جعاله، اینو بهش میگیم چی؟ عقد جعاله. این عقد جعاله از نظر شرعی درسته، ولی کلش قراره، یعنی هیچ معلوم نیست، چون اینی که گم شده ممکنه 1 ساعته پیدا بشه، ممکنه 1 ساله پیدا بشه، ممکنه اصلا پیدا نشه. شما 1 سال زحمت کشیدی، جون کندی، شهر به شهر گشتی، میلیون ها خرج کردی، عاقبتا پیدا نشد، میای میگه آقا پیدا نشد، من خیلی خرج کردم، شما 1 ریال بهش نمیدی، میگه تا دختر من پیدا نشه من پول به کسی نمیدم، من مادامی که پیدا بشه این پول رو میدم، تا پیدا نشه شما خیلی خرج کردی، خیلی این شهر اون شهر رفتی، خیلی تفحص کردی، ولی من پول به شما نمیدم چون دختر من پیدا نشد. خب این عقد جعاله درش قرار وجود داره، ولی شارع مقدس این عقد جعاله رو تأیید کرده شد در شرح لقمه هم شما خوندید و این مورد قبوله. چی میخواییم ما استفاده کنیم؟ جواب سوال رو. سوال چی بود؟ یادتون هست؟ الغررو مطلقا مبتلون للمعاوضات، یا غرر مراتبی داره، بعضی مرتبش مبتله بعضی از مرتبش مبتل نیست. ما از اینجا هم میفهمیم در جعاله غرر وجود داره ولی اشکالی هم نداره. شما رفتید مورد دیگر، شما رفتید بله به قول شما 100% هم ممکنه باشه، ولی ممکنه هم نباشه، ولی شارع تثبیت کرده، شارع اجازه داده، گفته جعاله اشکالی نداره. این رفته 2 سال گشته نتونسته پیدا کنه، کلی هم خرج کرده، ولی شما میگه من تا بچم پیدا نشه پول نمیدم به کسی، پیدا بشه میدم. خب این چیه؟ مورد دیگر، شما رفتید یک وامی از یک کسی گرفتید، مبلغ سنگین، بیا آقای ضامن برای من باید بیاری. شما هم مباحثتون میگی تو بیا ضامن من بشو، چون هم مباحثه اید و با هم توی حجره اید و اهل نماز شب اید و با هم ارادتمندی هم هستید، میگه بابا من چشم بسته تو رو قبول دارم، من ضامن. اصلا نمیپرسی چقدر وام گرفتی، آقا چقدر وام گرفتی من ضامنت بشم، نمیپرسی. میگه من ضامن، میخوای امضا کنم، امضا میکنم من ضامنم، مبلغشم نمیپرسی. این ضمانت درسته یا درست نیست؟ هم علما هم در قانون مدنی همه جا داریم که این ضمانت اشکالی نداره، یعنی ضمانتی که هیچ معلوم نیست چقدر شما ضامن شدی، 1 میلیارد وام گرفته این آقا یا 2 میلیارد یا 10 میلیارد نمیدونم، من اینو قبولش دارم، من ضامنش. در قانون مدنی اگر خواستید ببینید ماده 694 دارد که علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، زمان صحیح است. این قانون مدنیه، علما هم همینو دستور دادن، میگن اشکال نداره. این پر از قراره، این همش قراره، یعنی ممکنه شما ندید یا فوت کنید، بچه های شما ندن، هزار تا مشکل پیدا بشه، اما در این حال شما میگید این زمان زمان چیه؟ صحیح، با اینکه پر از قراره، یعنی واقعا این یه قرار بزرگیه. خب هر آن ممکن احتمال فوت باشه، احتمال این که این شخص نده، حالا رفیق منه، ولی خب خیلی ها آمدن ضامن شدن، بیچاره شدن، خونه شون رو بردن، زندگیشون نابود شد به خاطر همین ضمانت و اینها، ولی شارع میگه اجازه دادم من، شما رفیقته، مورد اطمینانته، ضمانت کردی، مبلغش هم نمیدونی، اشکال نداره. مورد دیگر، اینا رو همه رو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه شما بزرگواران به یک یقین برسید که چی؟ استنباط کنید یک قانون رو، و اون قانون این که قرار مطلقا مضر نیست. بعضی از انواع قرارها مضره، همش مضر نیست. نگید اینجا قراره پس بنابراین باطله، نه، این همه جا اینطور نیست. خب حالا چون شما این جمله رو فرمودید، برای توضیحش من عرض میکنم که اصلا قرار یعنی چه؟ معنای قرار چه؟ معنای قرار دو جور معنا کرده. یک معناش الجهاله، یعنی مجهوله، آینده روشن نیست، نمیدونم چی میشه، ریسکه. به قول امروزی ها شما وارد یه ریسکی شدید که هیچ آیندهش روشن نیست، ممکنه نابود بشیم، ممکنه استفاده خوبی هم ببریم. این یه نوع معناشه که میگیم الجهاله. نوع دو، معنای دوم که معنای دقیقتر و صحیحتری هست که در لغت هم بیشتر بهش توجه شده، الغرر، الخطر، خطره. توضیحش اینه، جهالت ها دو جوره. بعضی از جهالت هاست که انسان رو واقعا به خطر میکشونه، یعنی به نابودی بیچاره میشم. بعضی از جهالت هاست نه، انسان رو نابود نمیکنه، بلکه خیلی هم عقلاییه، خیلی هم کار صحیحیه که میخوایم نتیجه بگیریم. در بیمه شما که میری 10 میلیون میدی، 1 سال ماشینتو بیمه میکنی، جهالت درش هست، چون ممکنه تا آخر 1 ساله 100 میلیون، 1 میلیارد این ماشین خسارت ببینه بری شما از بیمه بگیری. ممکنه 1 ریال هم خسارت نبینه، هیچی هم نگیری، ولی این کار خطره. جهالت هست ولی خطر نیست، کار عقلاییه. همه میگن باریکلا ماشین به این خوشگلی و قشنگی خریدی، نو از پاکت در اومده، این مواظبی که بیمه بشی که نابود نشی، یه موقع تصادف کنی کلن از بین بره، میره بیمهش میکنی. این جهالت درش هست، بله، چون ممکنه شما راننده خیلی عالی هستی و هیچ تصادف هم نمی کنی، ممکنه هم تصادف اتفاق بیفته و آدم تصادف بکنه. این خطرون یا جهالتون، جهالتون ولی لیسه به خطر. اگر قرار رو به معنای خطر گرفتید، یعنی اون جهالتی که منتهی به کار خطرناکی بشه، در بیمه جهالت هست اما خطر نیست. اینو با هم فرق بگذارید که آیا قرار به معنای مطلق الجهاله است یا به معنای خطر، جهالتی که منتهی به خطر بشه، یعنی کاری که ممکنه اصلا نابود بشم من. خب حالا این جواب شما بود که در این جا بحث فرمودید. نکته دیگر این است که در شریعت ما روایاتی داریم که عبد عابق فروشش جایز نیست. یعنی اگر یک گوسفندی فرار کرده یا یه عبدی، حالا اون زمان میگفتن عبد، حالا عبد که نیست، میگیم گوسفند، الاغ، اسب، فرار کرده، هیچ اثری ازش نیست، شما میگیم میخوام بفروشم این اسبو، میتونی بفروشی یا نه؟ فروختن اسب عابق، شتر عابق، حیوان عابق، فرار کرده، این جایزه یا جایز نیست؟ از حضرت سوال میکنن، حضرت میفرماید با ذمیمه جایز است، ولی همینطوری جایز نیست. همینطوری فرار کرده رو بخوای بفروشی نمیشه، ولی اگر ذمیمه کنی بهش یه چیزی، بگی آقا اون اسب عابق رو با این گوسفند، دو تاییش گوسفند اینجا هست، این گوسفند رو میدم، اون اسبم بگرد پیداش کن مال تو، دوتاییشو چند میفروشی؟ دوتاییشو میدم مثلا 20 میلیون 30 میلیون، اشکال نداره دوتایی با هم، ولی تنهایی بخوای بفروشی حرامه. چی فهمیدی؟ قرار یه مقداریش اشکال نداره، یه مقداریش اشکال داره. خب اینم یکی از مواردی است که در اینجا در روایات ما وارد شده، محمد ابن یحیی. خب محمد ابن یحیی العطار امامی و ثقه است. ان احمد ابن محمد که عیسای اشعری است، امامی و ثقه است. ان عثمان ابن عیسی که عثمان ابن عیسی هم این عرض کنم ثقه است و خیلی هم گفتن امامی هم هست. ان سماعه که سماعه هم عرض کنم بر این که امامی یون ثقتون جلیل، سماعت ابن مهران. قال سألتو ان الرجل یشکر العبد و هو آبق من اهله. یک کسی میخواد یه عبد فراری رو بخره در حالی که فرار کرده. فقال لا یسلح الا ان یشتری معه شیئا آخر، مگر کنارش یه چیزی بذاری، بگی این گوسفند رو با این عبد با هم میفروشم، یه اشکال نداره. اما تنهایی بخوای بفروشی این قرار کامله، هیچ معلوم نیست چی میشه. الا ان یشتری معه شیئا آخر فیقول اشتری من که هاز شی و عبدک، دوتا رو با هم. اگر دوتا رو با هم فروختی این بی صحیح، اگر تنهای اون عبد آبق رو بفروشی معامله چیه؟ باطله. فَإِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ. خوبیش چیه؟ خوبیش این که اگر لااقل اون عبد پیدا نشد، اون گوسفنده بالاخره هست، دلت خوشی که بالاخره یه چیزی گرفتیم دیگه. فَإِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ الَّذِي نَقَدَ فِي الشَّيْءِ. میگید حالا ما یه گوسفندی گرفتیم میخوریم کبابش میکنیم، اقلا این پولمون حروم حروم نشد، یه چیزی دستمون رو گرفت. این روایت رو در کتاب کافی جلد 5 صفحه 209 این روایت موثقه و دلالتش هم به نظر ما خوبه. که چی دلالت کرد این روایت؟ شما برداشتتون چیه بزرگواران؟ قرار خیلی زیاد جایز نیست، اما یه خورده قرار اشکالی، یه مقداری اشکال نداره. پس نگید قرار مطلقا جایز نیست در معاوضات، نه. شما یه مجتهد به این نتیجه دارید میرسید که در معاوضات گاهی یه مقدار قرار اشکالی نداره. در مضاربه گفتیم، در مزارعه گفتیم، در مساقات گفتیم، در جعاله گفتیم، در این فروختن میوه های بالای درخت گفتیم. انواع و اقسام شواهد و قرائن برای شما بزرگواران ذکر کردیم که یه نتیجه بگیریم. شما استنباطتون چیه؟ القرار مطلقا مبتلون در معاوضات، یا القرار لهو مراتب، بعضی مرتبه هاش مبتله بعضی مرتبه هاش مبتل نی. حالا در تعیین مصادیقش فی الجمله اینو در ذهن مبارکتون پیدا کردید، این در قلب شما این مسائل ریشه پیدا کرد که قرار نمیتونید بگید همش حرامه و مبتله، به یه مقدارش قابل تحمله، یه مقدارش که عقلا تحمل میکنن اشکالی نداره، در روایات هم وارد شده. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمده با این نظریه‌ای که ما برای شما بیان کردیم و تقریبا اثبات کردیم مخالفت کرده. مرحوم شیخ انصاری میگه من قبول ندارم. حالا من میخونم براتون، ببینید که مرحوم شیخ انصاری چی فرموده. نظر مبارک شما میخواد در مقابل شیخ انصاری شیخ اعظم قد علم کنه و مقابله بکنه. باید خیلی محکم وارد بشید و الا شوخی نیست شیخ انصاری که بخواید بگید نه من حرف شما رو قبول ندارم، باید خیلی دلائلتون قوی باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بر این که مسئلتو لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ذم معلوم الی و عدمه. همین اول کار شیخ انصاری میگه نه معلوم بهش اضافه کنی، وقتی مجهول توشه یه معلوم رو بهش اضافه کنی مشکل حل نمیشه. لا فرق فی عدم جواز بیع مجهول بین ذم معلوم الی و عدمه، لأن ذم المعلوم الی لا یخرجه عن الجهاله. بازم مجهوله، شما میای یه معلومی رو بهش اضافه میکنی، اون معلوم که اضافه شد مجهول از بین نمیره، بالاخره اون مجهوله، یه قسمتش مجهول یه قسمتش معلوم، بالاخره میشه مجهول. فتکون المجموع مجهولا، بالاخره مجموع مجهول شده برای شما. از لا نعنی بالمجهول ما کان کل جزء جزء منه مجهولا، مجهول لازم نیست همه اجزایش مجهول باشه، همین که یه مقدارش مجهول باشه میگیم بهش مجهوله، برای ما مجهوله، آینده روشن نیست، میتونیم موفق میشیم موفق نمیشیم. بعد مثال میزنه مرحوم شیخ انصاری و یتفرع علی ذلک انه لا یجوز بیع سمک العاجام ولو کان مملوکن لجهالته و ان ذم الیه القصب او غیره یا القصب. یه نیزار، آقایون شمالی ها زیاد دارید که نیهای زیادی آمده اونجا آب توش ماهیه، ماهی ها هستن توی این آب، اینجا هم همش نیزاره، چقدر ماهی داره معلوم نیست، چقدر نی داره معلوم نیست، ولی نی ها رو میتونیم تشخیص بدیم چقدره. شما مجتهدید، مرجع تقلیدید، بفرمایید این نیزار مال شماست، هم ماهی داره و هم نی داره، نیهاش معلومه، مقدارش معلومه، چند متر نی تقریبا معلومه چقدره، اما ماهیاش معلوم نیست، این بی جایزه یا با جایز نیست. شیخ انصاری میفرماید یتفرع علی ذلک انه لا یجوز، جایز نیست بیع سمک العاجام، یعنی ماهی هایی که تو اون نیزار هستن شما نمیتونید بفروشید. خب اگر بگید که درسته، چرا؟ چون نمیدونم چند تا ماهی داره، چقدر ماهیه نمیدونم، مجهوله، بگید نیهارم باهاش میفروشم، میشه ذم معلوم به چی؟ به مجهول. لا یجوز بیع سمک العاجام ولو کان مملوکن لجهالته، این چرا جایز نیست؟ چون جهالت داره. و این ذم الیه القصب او غیره، حالا اگه یه چیزی بشه اضافه، یه گوسفند بشه اضافه کنید، خود این نیها رو بگید نیها رو به شما میفروشم با اون ماهی ها، این نیها هم در کنارش. ولل لبن فی الزرع، خب یه خانومی این گاو رو دوشیده، یه سطل شیر دوشیده، شما هم از اون شیرخورای سنتی هستید، میرید بالای سرش میگی آقا این شیراتو به من بفروش، میگی هم شیره توی این سطل و همون تتمه‌ای که در پستان این گاو هست، هرچی دوشیدی همش مال من. اونم میگه باشه، هم این معلوم، اون یکی چی؟ مجهول. اونی که در پستان این گاو معلوم نیست، ولی اونی که توی این سطل معلومه، نصفش نصف سطل پره، خب این معلوم، من مشاهده میکنم. اما اونی که تو پستانشه چقدر دیگه داره؟ من کاری ندارم، شما هر چی داره بدوش به من بده، من به 10 میلیون میدم. بله 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 دیگه بله. ولل لبن فی الزرع لوزم الیه ما یحلب من، متوجه شدید دیگه؟ لبن در پستان این گاو، ولو زمیمه کنید اون مقداری که در بیرون آماده است، معلوم مجهول، این دوتا رو به هم زمیمه کنید. علل مشهور، شیخ انصاری میفرمایند مشهور اینو میگن، کماف روزه لمعه رو نگاه کنید، اونجا هم همینو میگه، میگه این بی باطله، چون معلوم و مجهول داره، این جایز نیست. و خص المنع، حالا فرمایشات شیخ انصاری مفصله، انشالله باید در جلسات بعد ببینید. پس اصل مطلب روشن شد، اختلافیست بین شیخ انصاری و دیگران که آیا ذم معلوم به مجهول مشکل رو حل میکنه یا اینکه حل نمیکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.